خصوصیت‌هاش هم در خود ایستگاه فضایی هم بعد از برگشت بررسی میشه. خب توی ایستگاه فضایی و محیط بیوزنی خصوصیت‌های جدیدی رو به این برادری که در فضا بوده میده. مثلا آروم آروم به خاطر اینکه حالا دیگه جاذبه رو به پایین نبوده، آب و مایعات در صورتش بیشتر میشه و چروک پوستش از بین میره در چهره. یا مثلا کمی پوکه استخوان پیدا میکنه. اما یه اتفاقی که واقعا رو خود ژنتیک برادرش تاثیر گذاشته و هنوز در حالی از ابهام هست، من ندیدم علت دقیقش به ثبت رسیده باشه، اینه که انتهای مولکولای دی ان ای در همه ما آدمایی که قسمت درستان تلومر که اینا محافظت کننده اون رشته است که این رشته حالا مثلا یه جوری نخش باز نشه، این زیپ اطلاعاتی ما باز نشه، این منطقه به اسم تلومر در برادری که در فضا بوده طولانی تر بوده به نسبت اون برادری که در زمین بوده. و خیلی جالبه بدونی که میدونی طول تلومر نشون دهنده مدت زمانی که طرف عمر کرده. یعنی در زمین اگر یک توی بحث جنایی اگر جنازه‌ای پیدا بشه و میخوام بدونی جنازه چند سالش بوده، اگر حالا خصوصیتاشو نفهمم، میان از طول اون بخشی از دی ان ای که انتها قرار گرفته استفاده میکنن. هر چقدر این بلندتر باشه یعنی جوانتر بوده. و جالبه این موضوع هنوز علتش مشخص نشد.
یعنی برادری که رفته فضا جوانتر بوده،
ژنش جوانتر میزده. آره. ولی جالبه این برادری که از فضا برگشته با یک سری عوارض روبرو شده که برادری که در زمین بوده اینو نداشته، مثل پوکی استخوان، مثل یه مقدار عدم تعادل، یه مقدار تمرکزش کم میشه.
خب اونایی که میتونه طبیعی باشه،
یعنی بعد اینا اکتساب به نظر من. آره عوارض
حتی پشت سر هم اشاره کردیم که قدش بلندتر شده بوده،
مایعات میره لابلای مفاصلش، بعد مفصلش پف میکنه. این بنده خدا 2 سانت بلندتر از داداش دوقلوش تو زمین میشده و عکسش هست تو اینترنت، قشنگ یک چهره خیلی جوانتری داشته. این موضوع خیلی ممکنه ربطش بدن به بحث اتساع زمان و نسبیت زمان، این ربطی به اون نداره. و اگه بخوایم از لحاظ فیزیکی بررسی کنیم، فقط 1 ثانیه ساعتی که در فضا بوده کمتر از ساعتی که تو زمین بوده از عمر این برادر کمتر نشون میداده. اینو صرفا خواستم اشاره بکنم چون خیلی تشابه داره.
بله.
ولی در واقعیت این بزرگوار یک سری نشونه هایی در بدنش بود که برادر زمینیش نداشت و جالبه اینها بعد از کمتر از 2 هفته دقیقا دوباره شبیه برادرش شد. یعنی بدن در شرایط جدید دوباره خودش رو وقف داد.
یعنی باید بگیم رفتارهای ژنتیکی ما در محیط های مختلف به شکل متفاوتی بروز پیدا میکنه.
کاملا
درسته.
یا تأثیر محیط های مختلف،
آره، یا تأثیر روی ما هم باعث میشه که تغییراتی ایجاد بشه. خب اینم موضوع جالبی بود، ممنونم که مطرح کردین. بهانش هم خبری بود که خانم جعفرینیا با همون در میون گذاشتن. میخواید حالا که یه خبر خوندید باقی خبرها هم بشنوید؟
آره، یه خبر دیگه باز راجع به همین بر روی جفت های همسان و ناهمسان انجام شده و گفته که مدت زمان گریه نوزادان باز تا حد قابل توجهی تحت تأثیر عوامل ژنتیکیه. پس گریه کردن ساکت شن بچه ها. و نتایج این مطالعه به این شکل بوده که در سن 2 ماهگی تقریبا 50% از تفاوت های موجود در مدت زمان گریه نوزادان توسط ژنتیک توضیح داده شده. یعنی بیشتر از نیم چطوری میخوام توضیح بدم، یعنی در 2 ماهگی کمتره و بعد جلوتر که میره در 4 ماهگی به 70% میرسه.
آها.
یعنی باز انگار در این نوزادان بیشتر میشه این عوامل ژنتیکیش. و این هم خیلی خبر جالبی بود برای من که چطوریه که از طریق ژنتیک میتونن گریه نوزادان مدت زمان گریهشون رو تشخیص بدن.
بله خیلی جالبه. و دیگه
این که راجع به گیاه باز شما صحبت کردین، اینم خیلی جالب بود که نوشته بود تغییرات اقلیمی خیلی مهمه، مثلا برای گیاهان زمانهای جوان زنیش، گل دهیش و میوه دهیش یا حتی ریزش برگاش در جاهای مختلف میتونه متفاوت باشه و تغییرات دما و الگوی بارش روی اینا تأثیر گذاره. یعنی حتی گیاهان رو اگر در یک منطقه شما اگر میخوای اونا هم بگیم فکر میکنم جالب باشه برای شنوندگان.
یه گیاهی که ممکنه مثلا میگم شما یه گل روزی رو توی تهران بکاری با زمانی که توی مثلا شمال میکاری، خب اینا چرخه زندگیش متفاوت میشه، همون زمان گلدهی، زمان جوان زنی متفاوت. حالا اینو فرض کن توی فضا، و اتفاقا آزمایشی بوده که انجام داده شد حدود 15 سال پیش، یک گونه ای از گل رو، از این گلهایی هم هستش که اتفاقا ما توی شهرداری ها میبینیم خیلی میکارن توی اقلیم های مختلف، چون خیلی راحت رشد میکنه در اقلیم های مختلف دیده میشه این گل، الان اسمش متاسفانه یادم نمیاد، این گل رو توی فضا کاشتن. و جالبه این گل یک خصوصیت جالبی داشت، چون جاذبه نبود ریشه اون نمیتونست زمین رو پایین رو از بالا تشخیص بده، زمانی که جاذبه باشه ریشه ها و سلول هایی که داخل ریشه هستن میتونه، یک قسمت هایی داره که به خاطر چگالی زیاد به سمت پایین میره و به راهنمایی میکنه ریشه رو به سمت پایین رشد کنه. حالا جاذبه رو که بگیری ریشه نمیفهمد کدوم وری بره، و میگفت این ریشه در کنار ساقه داشت رشد میکرد، انگار همه جا پر از این ریشه ها بود و یک ساقه سبز از اون وسط اومده بود بیرون، ولی این گیاه گل داد، یعنی زمان گلدهی تغییر نکرد اما نوع رشد متفاوت شد. و نبود جاذبه ممکنه برای انسانهایی که در آینده میخوان در فضا شهرکایی رو بسازن و انسانها به اونجا زندگی کنن تغییر بده. اما جالبه بدونی جلبک حتی با این موضوع هم کنار اومد. جلبک از دسته موجوداتیه که دسته میتونیم آغازیان، اصلا گیاه نیست، جز آغازیانی که فتوسنتز میکنن طبقه بندی میشه. و جلبک خب نه اصلا یه جورایی چون توی آب معلقن بله. تقریبا ریشه زنی ندارن اکثرا به یه جایی، نه که نداشته باشن، یک ساختاری شبه ریشه دارن، ولی در اصل اینها فقط به یه جا میچسبن و خیلی راحت همون رشدی که در زمین داشت و در فضا داشت. و این جالبه که برای تصفیه هوای فضا نبردا و برای تولید غذا خیلی دارن روی جلبک ها سرمایه گذاری میکنن.
بسیار خوب، متشکرم از هر دو عزیز، رضا ماهمنظر و خانم مهنا جعفرینیا. همچنان با شما هستیم، چراغ رادیو تهران. علیرضا صبا
سلام مجدد. من دیدم رضا حالا چالشی داره در حین صحبت کردنش، یه اشتباه میکنه، یه خاطره خیلی عجیبی یادم اومد. دوران کرونا بود، من یه روز صبح، طبیعتا دوره کرونا اینجوری بود که هممون توی خونه بودیم، خواب بودیم، حالا چه و چه و چه، خیلی در موردش صحبت نمیکنم، اما من از چشامو باشم باز میکردم، صبح بود، دیدم پدرم داره صحبت میکنه، اون سم ته خونه مثلا دارن ایشون صحبت میکنن و دارن در مورد ماشین و این چیزا دارن صحبت میکنن. من برام عجیب بود، گفتم پدر من معلم شیمیه دیگه، نهایتا یه وقتایی هم برای اینکه یه تغییر به فضاش بره میره فیزیک درس میده مثلا یه وقتی، گفتم ماشین چرا داره صحبت میکنه 8 صبح؟ بعد دیگه همینجوری چشم خوابالو رفتم جلو و دیدم که بابام داره خیلی جدی در مورد رنا و دنا داره صحبت میکنه. بعد
پس که رنا جاره
همون این تموم شد صحبتای پدرم. گفتم پدر جان مازا حکمت و این دلیلش چیه؟ گفتش که هیچی دیگه، توی کتابای درسی جدید اسم دی ان ای آر ان ای گذاشتن دنا و رنا، اصلا اوزایی داریم ما، قصه ای داریم، داستانی داریم. دیدم رضا هی میگه آر انا دنا دی انا،
یه به جای آر ان ای میگن رنا
و به جای دی ان ای میگن دنا. آقا رضا واقعا علمیه؟
ببینید این فارسی سازی کلمات تخصصیه که البته در خارج از کشور این موضوع حل شده است. مثلا کلمه تکامل خب از لحاظ معنایی با چیزی که ما در طبیعت میبینیم واقعا همشکل، چیزی نقص نداره که کامل بشه، ولی در خارج میگن آقا بذارید این مفهوم بمونه و کلمات جدیدمون رو درست انتخاب بکنیم. اما خب در ایران خیلی دوست دارن که مثلا این کلمات فارسی سازی بشه، حتی چیزی که جا افتاده بین مردم تکامل رو میگن بهش بگیم فرگشت، بعد یه مدتی میگن حالا این فرگشت هم ممکنه رئیس عوض میشه توی مجموعه یا سازمان فرهنگستان زبان فارسی، ببخشید عوض میشه مدیر، میگه نه فرگشتم به نظرم خوشگل نیست، جان کلام میمیسه بهش بگیم دگرگشت. و کلمات دائما تغییر میکنن. که خود من به شخصه شاید پیشنهاد اینه که به کلماتی که در مرزهای علم اگه ما بخوایم بریم کلمات جدید رو تبدیل بکنیم قشنگ، ولی چیزی که بین مردم افتاده دی ان ای، حالا دنا گفته بشه، بعد اینم ارتباطش میدی، حالا اسم یه ماشین هست، اسم یه کوه هست، خب چه کاریه؟
آره بگذاریم حالا چون از ژنتیک دور میشیم خیلی، ولی اینو بگم که فعالیت‌های فرهنگستان زبان ادب فارسی قطعاً بسیار ارزشمنده، یه نهادی که سال‌های سال تلاش کرده برای حفظ زبان فارسی که برای ما واقعا آنچه که انجام دادن قابل تقدیره. گاهی وقتا خب نقدهایی صورت میگیره که مطمئنم خودشون میشنون و
من بازم تاکید میکنم کلمات جدیدی که
خاص در مورد کلمات علمی آقای محمد آره صحبت من... کردن که میتونه
عجیب بود برام، گفتم یه لحظه امیدوار شدم، گفتم شاید دوام بخواد برام ماشین بخره. آره.
خب شما قراره این بخش از فیلم بگی برام،
فیلم ما میخوام صحبت کنم. در پرده نقره ای زمانی که قرار هست از ژنتیک صحبت بکنن، معمولا یک سناریو خیلی بیشتر باب میشه. میخوام این سوالامو از شما یه نپرسم، از رضا بپرسم. حالا
سناریو هم تازه بگی فیلم نامه.
آره بگیم فیلم نامه.
آره که اینجور شد
اینجوریه.
آره
آها آها هی بحث رو باز میکنم. خب در رابطه با این فیلم نامه ها و ایده های در حقیقت فیلم سازی، ایده اولینه اینه که همیشه دوست دارن آدم ها نه تنها ایپ هاشون رو برطرف کنن، که دوست دارن آدم های ویژگی عجیب و غریبی هم پیدا بکنن، مثلا زورشون زیاد بشه، مثلا نامری بشن، مثلا نمیدونم بتونن ذهن چی
تلپاتی
چی بگیم ذهن خانی دور جنبی همچین چیزایی، یه همچین کاری رو بتونن انجام بدن. و این مجموعه به اسم مردان ایکس، مردان آره دیگه مردان ایکس دیگه نظام بهش میگه، ساخته شده بر همین ایده. میان میگه که آقا در زمانی بعضی از انسان ها جهش یافته هستن و از جهش ژنتیکی دارن و خب ویژگی های عجیب و غریبی پیدا کردن، که این ویژگی های عجیب و غریب میتونه مثلا یکی دورخانی بکنه، یکی میتونه مثلا صداش یه ویژگی خاصی داره که میتونه اصلا با امواج صوتی صداش جابجا بکنه مرزها، مثلا شیشه بشکونه، نمیدونم اتفاقی دی. یکی مثلا یه شخصیتی داره همه آهن ها رو میتونه کنترل بکنه و مغناطیس رو کنترل بکنه. اما انصافا این که بخوایم بگیم به خاطر این ایده که در حقیقت با استفاده از جهش‌های ژنتیکی بتونن انسان‌ها رو به انسان‌های ابر انسان در حقیقت تبدیل بکنن، توی یک مجموعه سریالی به اسم پسران به خیلی به چالش کشیده شده. ما معمولا وقتی میگیم خب یه ابر قهرمان‌ها پیش میان، یه معمولا ضد قهرمان‌ها پیش میاد توی عمده این فیلم‌ها، که این مفهوم قهرمان معمولا خب به شکل مثبتش، یعنی معمولا ابر قهرمان‌ها برنده میشن. چی میشه که تو سریال پسران ایدهش اینه، چی میشه که این اونایی که ابر قهرمان بودن آدم خوبای داستان اون قدرت غالبه نباشن، اتفاقا اون آدم بعدا قدرت غالب باشن؟ مثلا یه شخصیتی داره که خیلی شبیه به شخصیت سوپرمنه اما کاملا با ویژگی‌های منفی، یعنی یک آدم خیلی خودخواه مغرور با این شخصیت، مثلا بعد داره با همون قدرت، یعنی قدرت خیلی زیاد اما شخصیت بسیار شکننده ضعیف و اصلا واقعا آدم بده قصه. این ایده خیلی جالبی بود. یک ایده دیگه‌ای که اکثرا باز در فیلم سینمایی خیلی این رو مشاهده می‌کنیم این ایده است که بگیم یک در حقیقت هوش مصنوعی تکامل یافته همیشه دوست داره که خودش رو در بدن یک انسان ببینه. از این ایده فیلم های جالبی رو ساختن، خود اتا مثلا تو همین فیلم های در حقیقت فرانچایز یا چطور بگیم این مجموعه فیلم ها که داستان های سریالی فیلمی، مثلا یک هوش مصنوعی هست اسم اولتران، این دوست داره که خودش رو در فیلم در حقیقت انتقام جویان، دوست داره که خودش رو در یک جسم در حقیقت بیولوژیک و ژنتیکی خودش رو جای بده و بارگذاری بکنه. یه فیلم دیگه هست با بازی آقای جانی دپ که ایشون مثلا به اسم ترانسندنس یا تکامل یافته یه همچین چیزی، که دوست داره که این در حقیقت یک دانشمندی بوده که به دلیل حال شرایطی براخره بهش حمله میکنن، تحت آسیب قرار میگیره، اما چون میخواد ذهنش رو، حالا همکاراش میخوان ذهن اون دانشمند رو سالم نگه دارن، اون ذهن رو به یه حالت هوش مصنوعی تبدیل میکنن و بعد خود این هوش مصنوعی یک جسمی رو خودش درست میکنه و سوار بر اون جسم میشه و طبیعتاً یه جوری انگار حالت نامیرا پیدا میکنه دیگه. وقتی تو بتونی ذهن خودت رو جابجا بکنی، حالا این بدن نشد یه بدن دیگه، دوباره اینو میشه.
این موضوع رو در فیلم ترمیناتور هم، مجموعه فیلم های ترمیناتور دقیقا. هم به شکل دیگر و میتونم بگم حتی هیجان انگیز روایت شده که هوش مصنوعی در قالب یک جسم رباتی میاد در عرصه وارد و اینا همه هم شبکه
جسم هستن. بیولوژیکا، یعنی قصد بیولوژیک قضیه قوی تره تو این فیلم ها.
هوش مصنوعی دلش میخواد جسم شبیه مادر
باشه. دقیقاً دلش میخواد جسم ژنتیکی دست و پا و گوشت.
یک فیلم اتفاقا این یکی فیلم بیشتر احساسیه به اسم مرد 20 ساله. داستان یک رباتی است که آروم آروم متوجه میشه که یک خصوصیت، یک برنامه خلاقیت توش بوده، یک اشتباه برنامه‌ریزی که خلاقیت ازش از خودش نشون میداده. این ربات آرام آرام بدن خودش رو شبیه به بدن یک انسان میکنه، به طوری که بدنش توانایی رو پیدا میکنه که اندام‌های انسانی رو پیوند بزنه به جای اندام‌های رباتیکش. و در انتهای این فیلم هم، این فیلم سینمایی هم، این فرد تبدیل دادگاه این فرد رو به عنوان یک انسان در نظر میگیره، انسانی که فقط از یک رحم رباتیک متولد شده.
اتفاقا یه فیلم دیگه رو این به یادم آورد، فیلمی به اسم هوش مصنوعی ساخته آقای استیون اسپیلبرگ، مال سال 2004 و اینا هم تقریبا بود. یه قصه یه بچه است، یه کودکه، که این کودک یک ربات، در حقیقت یک هوش مصنوعی، اینطوری بگیم که بر روی جسم یک کودک به صورت ثابت جسم ژنتیکی بارگذاری شده و همه احساساتی که شاید یک کودک داره اون حسادتی که کودک‌ها دارن، شیطنت، اتفاقایی که هست، و شاید آخرش خیلی من لحظات آخرش خیلی دراماتیک تمام شد و خیلی من اون رو واقعا دوست دارم که لحظه‌های آخرش این بچه تا به جستجوی مادر واقعی خودش داره میچرخه. چرا؟ چون اون مادری که مثلا این رو خریده یا سفارش داده یه جوره اون حس پیونده رو با این بچه نداره، در جستجوی مادر خودش یه اتفاقی براش میفته، منجمد میشه، تا 2000-3000 سال در حالت انجماد میمونه. بعد حالا زمین کلا خوش شده، راست پیش اومده، به قول معروف این آدم فضایی ها اومدن روی زمین، این بچه رو پیدا کردن، میگن تو نماد دستاورد آدمایی، چقدر آدمای خلاقی بودن، و میگن ما میتونیم بهت یه چیزی رو هدیه بدیم. این تنها چیزی رو که میخواد اینه که چند تا دونه مثلا از اون موهای اون مادر اون سفارش داده بوده.
همه فیلم رو تعریف کردی و الان
اسپول شد ببینی. خیلی قشنگ بود.
اصلا من این لحظه آخر که گفتم یه اثر رو فقط اگه بخوای پیشنهاد بدی که مرتبط با ژنتیک باشه بیشتر، پیشنهاد کدومه؟
من دوست دارم فعلا همین این هوش مصنوعی رو ببینی که خیلی قشنگه،
مرتبط با ژنتیکه.
بذار پس فیلم بی ارتباط نیست.
بنجامین باتن هم به نوعی میتونه،
بنجامین باتن هم آره بنجامین باتن هم فیلم دستبندی قرار میگیره که هرچی الان لو نره بخ، هرچی بیشتر سنش میگذره جوان تر میشه، مثل آقا رضا که هرچی بیشتر سنش میگذره من در میبینم جوان تر.
آقا رضا البته نتونسته هنوز در مورد موضوع اصلی که میخواد
صحبت کنه. یه چیز جالب بگم که بی ارتباط صحبتت نیست، این قضیه نمود واقعی در دنیا داره، ولی نه برای خصوصیت های ابر انسانی. ما میایم خصوصیت های خوب رو در موجودات مختلف پیدا میکنیم، خصوصیت هایی مثل مثلا مقاومت در مقابل سرما، خصوصیتی مثل به اصطلاح مقاومت در مقابل پرتوهای فرابنش، مقاومت در مقابل نمک در گیاهان، و اینها رو بین موجودات ژنها رو جدا میکنیم و پیوند ژنی برقرار میکنیم. از این تکنیک برای درمان بیماری های مادرزادی خیلی استفاده میشه. روش بسیار متنوعی هست که ژن سالم رو میان در داخل حالا یک آسمانشگاهی در یک بافتی کشت میدن، یه بافت جدیدی به وجود میاد، این بافت رو پیوند میزنن به بدن کسی که بیماره، مثلا مغز و استخوانی که ژنتیکش تصحیح شده، مثلا چشمی که حالا دچار یک آسیبی هست نمیتونه سلول های مناسبی داشته باشه، میان اون بافتی از چشم رو تصحیح ژنی میکنن و پیوند میزنن. یا حتی فراتر از اون، یه چیزی که سال هشتم توی کتابای درسی ما هم هست که یه زمانی بود که گوجه ها در اثر سرما، اینا سرما میزد خراب میشدن، ولی اومدن یه کار باحال کردن، یه ماهی، اصلا جانوری هم هست ژنه، یه ماهی به سرما مقاوم بود، ژن سرما رو ازش کشیدن بیرون و در نهایت با یه تغییراتی به بدن اون گیاه گوجه تزریق شد، گوجه به وجود اومد که اگه سرما هم بزنه سالم میمونه، توت فرنگی هایی که بر اثر سرمایه تغییرات اقلیمی سالم میمونه.
بله.
و این مهندسی ژنتیکه.
حالا چیز در شرایطی که مثلا ما این همه با محدودیت‌های منابع آبی مواجهیم، خیلی کار بودی باشه.
و از اون جالب‌تر تو بحث فضا، چند وقت پیش تولد همسرم بود، داشتیم با هم فکر میکردیم که مریخ رو میدیدیم و میگفتیم آیا ممکنه روزی حالا فرزندان ما یا نوه های ما بتونن در اون مریخی که بود دیدنش برامون اینقدر رویایی زندگی در اونجا رو تجربه کنن. داشتیم به هم فضاهای رویایی فکر میکردیم، یه نکته جالبی رو گفت. گفت اتفاقا الان بحثی که واقعا توی بحث ژنتیک دارن روش کار میکنن، که مثلا میگم یک ژنی رو که مقاوم پرتو فرابنفشه توی کپک اینو جدا میکنن و تزریق میکنن داخل مثلا درختی، داخل سیب زمینی، سیب زمینی که میکارن به عنوان کشاورزی.
بله.
و این سیب زمینی مقاوم به پرتو فرابنفشی میشه که در مریخ زیاده. مقاوم، ژن مقاومت به نمک رو از هالوفیل ها، موجوداتی که به نمک مقاومن، میگیرن توی گیاهی که قراره در خاک شور مریخ رشد بکنه تزریق میکنن. کم آبی دوباره همینجور. و ما میتونیم در آینده شاهد گیاهانی باشیم که خصوصیت های عجیب و غریبیش رو از موجودات مختلف جمع‌آوری کردن برای اینکه در مریخ شما بتونید، اصلا اینکه میگم زمین کشاورزی توی فضاهای گلخانه ماننده،
بله،
ولی بازم شما دارید توی سیاره دیگه با نصف جاذبه زمین، با رطوبت بسیار کم و با دمای پایین میتونی زمین کشاورزی درست کنی. از بقا اون ورتر شما دارید یک اکوسیستم راه میندازید. و جدا تشکر کنم از همسرم که این ایده جالب رو برای رادیو من پیشنهاد داد.
آفرین که انقدر قدردان همسر هستی. اینم نتیجه اخلاقی این برنامه چراغه که حسابی قدردان همسرهاتون، نه همسرهاتون نه
جان
همسرتون
درستش نه خواهشم
متشکرم از تو علیرضا، بسیار ازت ممنونم. نکته‌ای داری در پایان؟
نه، من فقط می‌خواستم یه مزه دیگه بکنم در مورد خود موضوع سوالی که پرسیدیم. من ژنام خیلی هم خوبه، من هم قدردان پدر و مادرم هستم بابت همه ژن‌هایی که من دادم و واقعا ممنونم از شما، خیلی ژن‌های خوبی داره، من اینطور تغییر نمیدم.
باریکلا، سپاس از همه شما. دوستان پیام دادن که زن زلیلی هم آیا میتونه یک ژن باشه یا نه. اینا بعد آقای ما منظر بعد
سلام برسونید، بگید ایشالله نصیب شما بشه تا متوجه بشه چقدر قشنگه،
تا باشه از این ژن ها.
آره، تا باشه از این ژن.
آفرین، سپاس که شنیدید این برنامه چراغ رو به اتفاق همه همکاران، مهدی مجنونی، معین خانی‌زاده که از ساعت 10 همراه ماست به عنوان صدا بردار، خانم جعفری نیا، رضا ماه‌منظر، علیرضا صبا و بنده محمد حسین امیدی، به شما میگیم خداحافظ.
گر مرد نامون ننگی از کوی ما گذر کن، ما ننگ خاص و عامی از ننگ ما حذر کن. سرگشتگان عشقی، نه دل نه دین نه دنیا، گر سرش خواهی در حال ما نظر کن. جان بست کام کردی، دل در خمار کردی، بنیاد جان دل را از عشق ای نور هر دو دیده، در چشم من نظر کن. تو اصل آفتابی چون آمدی سحر کن. من ننگ را شکستم و از I'm cold.
تماشایی تر از این نیست، خدا رو میشه اینجا دید. همین احساس خوبت رو میشه از چشم تو فهمید. نه دلتنگی برای من، نه دلتنگی واسه خونه پدر. بیتاب از این تصمیم، خودش حالت رو میدونه، خودش حالت رو میدونه. تو خوشحالی از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی. کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود. حضور تو در این دعوت، طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود. حضور تو در این دعوت، طلوع عید قربان بود. طلوع عید قربان بود. از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی. کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود. حضور تو در این دعوت، طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود. حضور تو در این دعوت، طلوع عید قربان بود. طلوع عید قربان بود.
خیلی ممنونم که از رادیو تهران با ما همراهی. دوباره میشنوید.
موسیقی گفتن از آفتاب، گفتن از پناه عالم است، برای هر چه در عالم است.